أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت بینندگان محترم، ما در جلسه پنجم از تدریس کتاب الهدایت و فنف هستیم. البته یه تذکری لازم است خدمت شما عزیزان بدم که ما این صفحاتی که گاهی اعلام میکنیم، این کتاب هدایهی که داریم بر طبق او مطالب رو میگیم، کتاب الهدایت و فنف تحقیق آقای حسین شیرافکن که طبق آخرین چاپی که انجام شده صفحات رو ما داریم بر طبق این کتاب که با تحقیق ایشون انجام شده خدمتتون عرض میکنیم. خب در جلسه پنجم هستیم. عرض کردیم که موضوع علم نحو کلمه و کلام است. کلمه رو خدمت شما عزیزان بیان کردیم که بر سه قسم است: اسم بود، فعل بود و حرف. اسم با 10 علامت شناخته می شد، فعل هم با 10 علامت شناخته می شد، اما حرف همینطور که ایشون در جلسه گذشته ما بیان کردیم از مؤلف گفتن که حرف فقط علامات اسم و علامات فعل را نمیپذیرد. همین، میخواید حرف رو بشناسید، این نشانش اینه. خب اما کلام، پس گفتیم موضوع علم نحو کلمه و کلام است. حالا کلام، اول ایشون کلام رو تعریف میکند، بعد اقسامش رو بیان میکنه. میفرماید صفحه 19 هستیم، عنوان شماره 3: تعریف الکلام و اقسامه. تعریف کلام و اقسام آن. اول تعریف، تعریفه. کلام چیه؟ کلمه رو تعریف کردیم و اقسامش رو گفتیم، اما کلام، انه لفظ تضمن کلمتین بالاسناد. کلام به یک عبارتی میگویند که در اون عبارت حداقل 2 کلمه را در خودش جا داده باشد. تضمن کلمتین، این در واقع کف تشکیل کلام با 2 کلمه است. حالا اگر 3 کلمه شد، 4 تا کلمه شد، اشکالی داره؟ خیر، ولی کف و حد اقلش اینه که 2 تا کلمه ما داشته باشیم تا بتونیم یک کلام تشکیل بدیم. خب 2 تا کلمه کنار هم قرار میگیرن، اینجا کلام تشکیل میشه؟ میگه نه خیر، کلام عبارتی رو میگن که حد اقل 2 تا کلمه را در بر داشته باشد، اما بین این 2 کلمه رابطه اسنادی برقرار باشد. حالا اسناد یعنی چی؟ اسناد رو تعریف میکنه. میفرماید الاسناد و نسبت و احد الکلمتین الی الاخرى. اسناد نسبت پیدا کردن یکی از این 2 کلمه هاست به دیگری، یکی از این کلمه ها با دیگری نسبت پیدا کند. اونم چه نسبتی؟ نسبت این گونه باشد، این ارتباط و نسبت این گونه باشد: به حیث تفید المخاطبه فائدتن تامتن یسه و سکوتو علیها. این ارتباط باید به گونه ای باشد که مخاطب و شنونده از این 2 کلمه یک فائده کامل ببرد، یعنی قانع بشه، دیگه منتظر شنیدن کلمه سوم نباشد. فائده تامه یعنی چی؟ یه فایده کامل ببرن. یعنی یسه و سکوت و علیها، سکوت گوینده بر این دو کلمه صحیح باشه. مثل قام زیدون، وقتی گوینده میگه قامه، قامه یعنی ایستاد. خب کی ایستاد؟ شما هنوز منتظری، هنوز فایده کامل و تام نشده. وقتی من گفتم قام زیدون و اینجا در این نقطه من سکوت کردم، این نقطه سکوت منه، بعد از زید سکوت کردم. خب شما از این عبارت، یعنی ما دو تا کلمه داریم، کلمه اول ما فعل است، کلمه دوم ما اسم است. ما با دو کلمه یک کلام تشکیل دادیم، یعنی با گفتن زید وقتی من در این نقطه سکوت کردم، شما از این دو کلمه یک فائده تام و کاملی را داری استفاده میکنی. این فائده کامل چه زمانی حاصل میشه؟ زمانی که سکوت من بر این نقطه صحیح باشد. ببینید اگر من بگم قامه و ساکت بشم، سکوت من صحیح نیست. شما منتظری کی ایستاده؟ منتظر هستی که فائده تمام بشه. پس سکوت در این نقطه، اینجا سکوت چیه؟ این سکوت صحیح نیست. ولی سکوت در اینجا چیه؟ صحیح هست. پس شرط کلام این است که ما اولا دو تا کلمه داریم که بین این دو تا کلمه رابطه هست. میخوایم اسناد رو بگیم. اسناد چیه؟ اسناد اینه که بین این فعل و این فاعل ارتباط هست، اونم رابطه ای که برای مخاطب و شنونده یک فائده کامل را ایجاد کنه. فائده کامل و تام کی ایجاد میشه؟ زمانی که سکوت من صحیح باشه. سکوت کجا صحیحه؟ اینجا سکوت غلطه، اینجا سکوت صحیحه. پس من با این دوتا، آوردن این دوتا کلمه، یک کلام تشکیل دادم. یا یه مثال دیگه بزنم. میگم الله خداوند. خب خداوند چی؟ اگه بگم الله ساکت بشم، اینجا سکوت من صحیح نیست. چرا؟ چون شما هنوز منتظری، هنوز قانع نشدی، فائده برای شما تمام نیست. اما اگه گفتم الله علیمون، یعنی سکوت در این نقطه صحیح هست. اینجا من اگر سکوت کردم، سکوت صحیحه، خداوند داناست. پس اگه گفتم الله و سکوت کردم، فایده تمام نیست و سکوت صحیح نیست. وقتی علیم رو گفتم، سکوت صحیحه. خب اینجا یعنی اسناد وجود داره. ببینید بین الله و علیمون یک اسناد وجود داره. اما اقسامهو، اقسام کلام، این تعریف کلام بود. یه مثال کتاب زده بود، یک مثال هم بنده زدم. اقسامهو علم ان الکلام لا یحصل الا من اسمین، دانسته شد که کلام حاصل نمی شود الا از دو اسم. یا دو اسم کنار هم قرار می گیرن، یک کلام رو تشکیل می دن، مثل الله و علیمونی که بنده پای تخته نوشتن. حالا مثالی هم ایشون می زنه، نحو قولهی علیه السلام الورع جنتون. ورع اسم است، علامتش چیه؟ ببینم مباحث قبلی یادتون هست، تمرین ها رو حل کردید. الف و لام آمدن دلیل بر اسم بودن کلمه ورع است. جنتون اسم است، از کجا فهمیدیم جنتون اسمه؟ از تنوین جنتون فهمیدیم جنتون اسمه، از علامتهای اسم خوندیم دیگه. خب ورع اسم، جنت هم اسم. خب این دوتا با هم ارتباط برقرار کردن. وقتی ورع با جنت کنار هم قرار گرفتن، پیوند داده شدن، مخاطب از این عبارت یک فائده تامی را استفاده می کنن. ورع یک سپری است برای انسان از عذاب الهی. خب اینجا پس سکوت گوینده بعد از کلمه جنتون اگر بگه الورع و جنتون و ساکت بشه سکوتش درسته. چرا؟ چون برای شما فایده تمامه. اما اگه گفت الورع ساکت شد، اینجا کلام ما نداریم. خب ورع چی؟ منتظری شما که یک عبارتی بیاد تا این فایده تمام بشه. خب این الله و علیمونی که من پایتخت نوشتم، این الورع و جنتونی که در کتاب آمده، این نام این کلام چیه؟ اسمشو چی میذارن؟ میگه و یسما جملتن اسمیتن. این جور کلام هایی که با دو اسم، با دو تا اسم تشکیل شده بهش میگن جمله اسمیه. او فعلن و اسمن، یعنی کلامی داریم که حاصل پیوند یک فعل و یک اسم است. کلامی داریم که تشکیل شده است از یک اسم و یک فعل. نحو قوله تعالی جا الحق، جا فعل، الحق اسم. این یک کلام. دوباره یک کلام دیگه، زهق الباطل، زهق فعل، الباطل اسم. از یک فعل زهقه و کلمه باطل ما یک کلام تشکیل دادیم. خب این جا الحق و این زهق الباطل که از یک فعل و یک اسم تشکیل شده، پس در این آیه شریفه چند تا کلام داریم؟ اگه در امتحان دادیم که آقا این جا الحق و زهق الباطل در اینجا چند تا کلام داریم، چی می‌نویسیم؟ می‌نویسیم دو تا کلام داریم، یکی جا الحق و یکی هم زهق باطلو. نام این کلام چیه؟ و یسما جملتن فعلیتن، نامیده شده است به جمله فعلیه. خب میگه از لا یوجد المسند و المسند الیه معن فی غیره ما. میگه شما گفتی کلام یا از دو اسم تشکیل میشود یا از یک فعل و یک اسم. خب چرا شما این مطلب رو گفتی؟ میگه به خاطر اینکه یافت نمیشود مسند و مسندون الی با هم در غیر از فعل و اسم. یعنی شما کلامی پیدا نمی کنید در عبارات عرب که اون کلام فقط با فعل تشکیل شده باشد، اسم کنارش نباشد، یا اون کلام با یک اسم و یک حرف تشکیل شده باشد. ما چنین کلامی نداریم در عبارات عرب. اگر کلامی هست از این دوتا خارج نیست، یا یک اسم با یک فعل کلام تشکیل دادن مثل جا الحق، یا از دو اسم تشکیل شده مثل الورع و جنتون یا الله و علیمونی که بنده مثال زدم. فلابد للکلام منهما، پس چاره ای نیست برای تشکیل یک کلام از اسم و فعل. یا باید فعل و اسم کنار هم بیان یک کلام تشکیل بدن، یا دوتا اسم با هم پیوند پیدا کنن و کلام رو تشکیل بدن. خب این مسند و مسندون الهی که ایشون تو این عبارت آورد یه چیز جدیدی بود. این یعنی چی؟ الان اگر کلام ما از یک فعل و یک اسم تشکیل شده باشه، به اولی میگن مسند، به دومی میگن چی؟ مسندون الی. این سه تا مثالی که کتاب زد، ببینید. پس اگر کلام ما از یک فعل و یک اسم تشکیل شد، به اون فعل میگن مسند و به اون فاعلش میگن مسندون الی. حالا اینجا چون فعل معلومه میشه این مسند و اینها میشه فاعلش. اگر فعل مجهول بود ما به این کلمه بعدش میگیم نائب فاعل. اما اگر کلام ما از دو تا اسم تشکیل شده بود مثل الورع جنتون. اگر از دو تا اس تشکیل شده بود به اولی میگن مستدون الی، به دومی میگن چی؟ مسند، که در واقع این همون مبتداست و اینم چیه؟ خبر ماست. یا اون الله علیمون. پس این مسند و مسندون الی که اینجا آورده میخواد بگه که کلام از مسند و مسندون الی خالی نیست، درسته؟ خب از لا یوجد المسند و المسند الی معن فی غیره ما فلا بد للکلام منه. پس چاره ای نداری شما برای تشکیل یک کلام، یا باید از یک فعل و یک اسم استفاده کنی تا کلام تشکیل بدی، یا باید از دوتا اسم استفاده کنی، این دوتا رو به هم پیوند بدی تا یک کلام تشکیل بشه. فانقیل، یه شخصی اشکال میکنه میگه جناب مؤلف، مگه شما نگفتی کلام یا از دوتا اسم تشکیل میشود مثل الورع و جنتون، یا از یک فعل و یک اسم تشکیل میشود؟ میگیم بله. میگه هازا انقیل، یعنی اگر گفته شود، یعنی این به عنوان اشکال، اگر کسی اشکال کنه هازا، یعنی این سخن شما، هازا به چی برمیگرده؟ هازا اسم اشاره است، به چی میخواد اشاره کنه؟ هازا یعنی این سخن شما، این مطلبی که الان بیان کردید که کلام چگونه تشکیل میشود. هازا ینتقض بالندا، میگه این سخن شما با ندا نقض میشود. ندا یعنی چی؟ شما در کلام عرب کسی رو میخوای صدا بزنی، میگی یه یا اولش میاری، بعد اسم اون شخص رو بعدش میاری، میگی یا ابراهیمو، یا اسماعیلو، یا محمدو، یا اللهو، اینو بهش میگن ندا، چون داره صدا میزنی. میگی یا ابراهیم یک فائده تام به ما میدهد، یعنی تو را صدا میزنم ابراهیم. یا ابراهیم یعنی چی؟ یعنی تو را میخوانم ای ابراهیم. یا الله یعنی چی؟ یعنی ای خدا تو را میخوانم، تو را طلب میکنم، تو را صدا میزنم. خب این آیا فایدهش ناقصه؟ نه، فایدهش کامله. و اگر ما گفتیم یا ابراهیم و سکوت کردیم، اون شنونده که صدای ما رو داره میشنوه از این عبارت یک فایده کاملی احساس میکند. و حال اینکه ما اینجا یک حرف داریم، یا در یا ابراهیم، یا ابراهیم هم کلام است، اما از چی تشکیل شده؟ این یا حرف است، اینم اسم است. میگیم شما که گفتی کلام یا باید از یک فعل و یک اسم تشکیل شود، یا از دو تا اسم. خب اینجا کلام تشکیل شده از یک حرف و یک اسم. میگه جواب چیه؟ جواب اینه، میگه اگر کسی این حرفو بزنه قلنا، در جواب چی بهش بگیم؟ حرف و ندائه. میگه یادتون باشه این حرف ندا، اینو بهش میگن حرف ندا. اینو بهش میگن چی؟ حرف ندا. یعنی حرفیه که به وسیله او شما میخوای کسی رو صدا بزنی، از این استفاده میکنی. میگه اگه کسی این اشکال به ما بکنه، ما جوابشو میدیم. حرف ندا قائم مقام ادعو او اطلبو. میگه این یا در جای ادعو نشسته است، نائب اوس، قائم مقام اوس، به جای اطلبو نشسته است. خب ادعو و اطلبو فعل است یا حرف است؟ میگه یا درست ظاهرش حرفه، اما در جای این نشسته، در جای فعل نشسته. پس در باطن، ظاهر رو نگاه نکن، باطن این کلام و عبارت رو نگاه کن، در باطن یا یک ادعو و اطلبو قرار دارد. ادعو یعنی میخوانم تو را، اطلبو طلب میکنم. پس یا در جای این ادعو نشسته. این دوتا چی هن؟ این دوتا فعلا دیگه. پس در واقع کلام شما تشکیل شده است از یک ادعو که فعل باشد، و یک اسم که ابراهیم باشد. درست شد؟ پس اشکال نیست. قلنا حرف النداء قائم مقام ادعو او اطلبو و هو الفعلو. میگه حرف نداء ما که یا باشد، این ایستاده است در جای ادعو یا اطلبو. ادعو و اطلبو نیست یا به جای آنها قرار گرفته است. و هو الفعل، این ادعو و اطلبو چی هن؟ فعلا دیگه، ادعو و اطلبو. فلا ینتقضو به ندا. پس این تعریفی که ما برای کلام کردیم، گفتیم کلام یا از دو اسم تشکیل می شود یا کلام از یک اسم و یک فعل تشکیل می شود، شما نیا بگو یا ابراهیم کلام است ولی از یک حرف و یک اسم تشکیل شده. نه، این سخن ما با وسیله به وسیله یا ابراهیم نقض و رد و باطل نمی شود. چرا؟ چون یا درست حرفه اما در جای فعل قرار گرفته است. پس ما موضوع علم نحو را که کلمه و کلام بود به پایان رساندیم. اقسام کلمه رو گفتیم، اسم است، فعل است و حرف است، و هر کدوم علاماتی داشت که بیان کردیم که میخواییم بشناسیم چطور کلمه اسم بودن را بشناسیم، کلمه ای که فعل است بشناسیم و کلمه ای که حرف است را بشناسیم. کلام رو تعریف کردیم، اقسام کلام رو هم براتون بیان کردیم. لذا عزیزان انشالله تمرین ها رو بعد از درس ها با دوستانتون انشالله مباحثه میکنید و حل میکنید که این مطالبی رو که یاد گرفتید باید پیاده بکنید در تمرین ها. تمرین یک نوع امتحان اون مطالبی است که یاد گرفتید. ببینیم که چقدر ما مطالب رو دریافت کردیم. خب این تا اینجا ما بحث کلام و اقسامش رو هم خدمت شما در درس ثالث بیان کردیم و به پایان رسوندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.